به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
ژاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل‌های ایرانی و ریشه‌های آن و همینطور در مورد اولین تمدن‌ها و سلسله‌های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. اولین پادشاه هخامنش، کوروش کبیر. فتح بابل. در بابل ده‌ها هزار نفر از جوامع خارجی وجود داشتند و در میان آنها تعداد زیادی یهودی نیز وجود داشت که به اجبار و فشاه شاه کلدانی از کشورهای خودشان رانده شده بودند. این مردمان هرگز امید به بازگشت به میهن خود را از دست نداده بودند. اینها همگی آماده بودند تا به دشمن نبوتین کمک کنند و بدین ترتیب پارسیان را ناجی خود تلقی می‌کردند. کشمکش‌های اجتماعی از یک سو و نارضایتی کشاورزان، صنعتگران، اشراف و نجبا که شامل کارمندان، کاهنان، بازرگانان و غیره می‌شد از سوی دیگر باعث شده بود که زیربنای اجتماع ویران شود. شاه بابل که 10 سال از پایتخت دور بود و در تیما سکونت داشت، تجارت پرسود کندور را به انحصار خیش درآورده بود و خدای سین را به مردوک ترجیح می‌داد که این امر موجب خشم و نارضایتی کاهنان را فراهم آورده بود.
منظور از خدای سین اینجا چیه؟
اونجوری که من در موردش مطالعه کردم به خدای ماه بابل می‌گفتن خدای سین.
بله.
چه اسمای قشنگی هم داشتن.
بله، خدای سین.
بله. کشاورزان و صنعتگران که قسمت عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، نسبت به فعالیت‌های نبونید در زمینه آماده شدن برای جنگ بی‌تفاوت بودند و میل داشتند فرمانروایان قدیمی را بی دردسر و زحمت با فرمانروایان جدید تعویض نمایند. ارتش بابل بر اثر جنگ‌های متعدد در عربستان خسته و فرسوده شده بود و به مشکل میتوان انتظار داشت که چنین ارتشی توانایی آن را داشته باشد تا با سپاهیان دشمن که هم از نظر تعداد و هم از نظر تجهیزات برتر بودند بجنگد و در برابر آنها بایستد. بدین ترتیب بابل فاقد توانایی و قدرت لازم برای مقابله مؤثر در برابر سپاهیان کوروش بود. هنگامی که کوروش به بین النهرین حمله ور شد، کاهنان او را نماینده خدای مردوک دانسته به وی خوش آمد گفتند و پیامبران یهودی اعلام داشتند که وی نجات دهنده قوم آنان است و سایر طبقات خارجی نیز وی را به عنوان آزاد کننده خود دانستند. بابل از استحکامات طبیعی برخوردار بود، چنانچه در غرب رود فرات، در شرق رود دجله و در جنوب خلیج فارس او را احاطه می کردند و برای محصور بودن بابل در شمال، نبوکدنصر دوم، فاتح اورشلیم، از سر احتیاط یک دیوار مادی ساخته بود که می توان آن را نمونه بابلی دیوار چین دانست. این دیوار در نقطه‌ای که فاصله بین دجله و فرات به حداقل می رسد بنا شد. سازنده دیوار نبوکدنصر می نویسد برای اینکه فشار آب آسیبی به دیوار نزند، رویه بیرونی آن را با آجر و ملات قیر استحکام بخشیدم. یزنوفون که در سال 401 قبل از میلاد این بنا را دیده بود، ضخامت آن را 20 پا و بلندیش را 100 پا تخمین می‌زد. کوروش با سپاه خود از میان گوتیوم به طرف جنوب حرکت کرد و از رود سیرمان گذشت و در آغاز سال 539 قبل از میلاد به شهر اوپیس، دژ شرقی دیوار مادی رسید و اوپیس محاصره و به آتش کشیده شد. ایرانیان از سر دوراندیشی از کرکوک، قیر و قطران همراه خود آورده بودند.
آفرین به این ایرانی خانم عبقری که اینقدر واقعا دوراندیش بودن.
خیلی دوراندیش بودن. واقعا ما به خودمون افتخار کنیم که از همچین نسلی هستیم. در نبردهای خونین اوپیس به تصرف درآمد و سپاه نبونید شکست خورد. در روز 10 اکتبر شهر سیپار نیز سقوط کرد و دژ غربی دیوار مادی نیز بدون درگیری تسلیم سپاه کوروش شد. بدین ترتیب کوروش در جنوب دیوار مادی با گذشتن از دجله همه استحکامات دفاعی نبوکدنصر را دور زد و 2 روز بعد، یعنی 12 اکتبر، همزمان با جشن سال نو تقویم بابلی، گئوبرو با سپاه خود وارد بابل شد و بدون جنگ و تلفات شهر را تصرف کرد و مطابق با دستور کوروش بلافاصله نظم سختگیرانه در بابل وضع شد.
چقدر خوب، میخوام عبقری، کاش که همه جنگ ها اینطوری باشه بدون خونروزی.
کاشکی اینطوری میشد. سپرهای نیروهای گوتیوم دروازه های اوسانگیلا را احاطه کردند. هیچ عبادتی دوچار وقفه نشد. نه در اوسانگیلا و نه در دیگر معابد هیچ مراسمی از قلم نیفتاد. از خلال گزارش ها چنین استنباط میشود که کوروش میخواسته به هر نحوی که شده دل کاهنان را به دست آورد تا به کمک آنها مردم را به سوی خود جلب کند. از لوح‌های برجامانده به خط میخی که بیدرنگ از صبح روز بعد به نام کوروش تاریخ خورده‌اند، چنین برمی آید که تغییر حکومت بدون دردسر انجام پذیرفته است. این اسناد بابلی گواه ادامه زندگی بی‌دردسر روزمره در پایتخت تذکر شده هستند. نبرد با ماساگت‌ها و مرگ کوروش.
به چه جایی رسیدیم؟
بله، رسیدیم به مرگ کوروش کبیر. احتمالاً کوروش مقدمات امر را برای تسخیر مصر فراهم کرده بود و اقدامات وی بود که باعث شد در سالهای بعد ایرانیان مصر را تسخیر کنند. هرودوت میگوید که کوروش با حیله به یکی از اردوگاه‌های ماساگت حمله ور شد و بسیاری ساکنان آنجا را کشت. ولی پس از این جریان قسمت اعظم نیروهای ماساگت تحت فرماندهی ملکه تهمرئس شکست سنگینی بر ایرانیان وارد آوردند و کوروش کشته شد.
خیلی.
ولی ابتدا تصمیم گرفت مرزهای شمال شرقی امپراتوریش را از تاخت و تاز اقوام چادرنشین ماساگت در امان بدارد. این تاخت و تازها زیانها و صدمات چشمگیری بر ایرانیان شهرنشینی که آمیختی امپراتوری هخامنشی شده بودند وارد کرده بود. ماساگت ها سر بریده کوروش را در کیسه ای انداختند و آن کیسه پر از خون شده بود. هرودوت می نویسد این نبرد شدیدترین نبردهایی است که بربرها در آن شرکت جستند.
وای واقعا، یعنی بربرها یه همچین کار زشتی انجام داده.
آره، من از وحشی بودن اینا خیلی شنیدم.
اصلا هستش، ما داریم که میخوام به یکی رو واقعا کسی که وحشی بازی در بیاریم مثل بربرها میمونه.
بله درسته،
این شاید از اینجا نشأت گرفته.
البته هرودوت میگوید که درباره مرگ کوروش حکایات زیادی وجود دارد و روایتی که من ذکر کردم به حقیقت نزدیکتر است. در نتیجه معلوم می شود که خود هرودوت هم از صحت این روایت مطمئن نبوده است. بنابر گزارش مورخین یونانی، کوروش در جنگ با ماساگت ها 200,000 مرد جنگی را از دست داد که اغراق آشکاری است. از نگاه داندامایف، داستان های روایت شده توسط مورخین یونانی بیشتر از آن که شرح یک رویداد واقعی باشند، رنگ و بوی یک رمان را دارند. اگرچه حقیقت دقیق مرگ کوروش را نمی‌دانیم، اما مشخص است که او در پاسارگاد دفن شده است. این حقیقت ممکن است گفته‌های هرودوت را دروغ جلوه دهد، اما ممکن است جنازه کوروش از دشمن پس گرفته شده و به پایتخت آورده شده باشد. ریچارد فرای می‌گوید احتمالاً داستان هرودوت ساختگی است، اما گرفتن آسیای میانه توسط کوروش صحیح است، زیرا دورترین شهری است که در سقط وجود دارد. سایرس چتا یا سایروپولیس نام دارد که گستردگی فتوحات شرقی او را ثابت می کند. کتزیاس می گوید که کمبوجه باگاپاتس یکی از درباریان را همراه جسد کوروش به مراسم دفن فرستاده است. انتقال جسد کوروش یکی دیگر از نشانه های نادرست بودن جنگ کوروش با ماساگت هست. زیرا اگر ملکه تهمرئس کوروش را کشته و سر او را بریده باشد، و برده باشد، چگونه هخامنشیان توانستند با سپاهی شکست خورده جسد را از آنان پس بگیرند و آن را به درون قسمت‌های داخلی ایران وارد کنند؟
خانم عبقری، اینجا که سوالی پیش میاد که واقعا این مورخ‌ها چی کار می‌کردند؟ می‌نوشتن؟ واقعیت می‌نوشتن یا از ذهن خودشون مثلا برای ما تاریخ رو نوشتن یا اون چیز که دوست داشتن می نوشتن؟
اگه یادتون باشه توی قسمت اول از این پادکست که نه توی قسمت از اول از کوروش من بله. گفتم که سه دسته بودن، یعنی اون کسایی که مورخین سه دسته بودن، یه عده‌ای که حالا میانه رو بودن، یه عده موافق بودن با
بله
کوروش، اینا حس می کنم بله. که حالا مخالفان بودن که اینجوری نوشتن.
پس در واقع ما الان نمیدونیم که واقعا سر کوروش رو بریدن یا نه.
بله درسته. بنابر گزارش هرودوت، کمبوجیه به اردوی جنگ علیه ماساگت ها پیوست، اما پس از چندی پیش از نبرد قطعی که تیان کوروش به قتل رسید، به عنوان جانشین تاج و تخت به ایران برگردانده شد. انشاءالله توی قسمت‌های بعد در مورد کوروش بیشتر میشنوید. البته بعد از مرگ کوروش بیشتر میشنوید.
بله، پس توی این پادکستمون پرونده کوروش هم به این صورت بسته شد.
بله، کوروش مرد ولی هنوز در مورد وصیتش، در مورد اون استوانه‌ای که داشته انشاءالله توی قسمت‌های بعد بیشتر براتون توضیح میدم. خب خانم گل اومدی در خدمتتون هستیم با یه ضرب المثل شیرین دیگه و داستان دلنشین‌تر و شیرین‌تر.
بله حتما، منم بیشتر از این شما و شنونده ها رو منتظر نمیذارم. من مجبورم اینو بگم برای شنونده هایی که تازه به جمع ما اضافه شدن، ما اسم ضرب المثل رو نمیگیم تا شما و همکارم رو به چالش بکشیم.
و جناب آقای علیزاده متصدی صدا و تهیه کنندمونه. بله، ببینیم امروز آقای علیزاده کدوم موضوع تر حدس میزنیم.
البته
نه خیرم، اون همیشه که من بردم، حالا ببینیم چی میشه.
پس هر زمان که احساس کردین که متوجه ضرب المثل شدین لطفاً بگین،
زنگ بزنیم.
بله زنگ بزنیم. آفرین، برنده شما این آقا.
بفهمه خانم قلعه. خب بریم.
چشم.
چشم.
بله، روزی روزگاری آسیابانی که خارج از شهر آسیابی داشت مشغول کارهای خودش بود. اون هر روز گندم‌هایی رو که کشاورزا براش می آوردن آسیاب می کرد و گروب اونا رو تحویل می داد و مزدش رو می گرفت. یکی از این روزا یک گول بیابانی از طرف بیابون اومد و رفت و آسیابانم که مشغول کارش بود متوجه نشد. قولم رفت و یه گوشه از آسیاب و واسه خودش نشست. وقتی کار آسیاب گندم‌ها تموم شد، آسیابان داشت کیسه های آرد و جا به جا می کرد که یک دفعه چشمش به یه قول بیابونی بزرگ پشمالوی سیاه افتاد.
پس این قول بیابونی دیده می شد.
بله دیگه، روایت دیگه.
بله.
با وحشت عیاز تو کی هستی؟ و چون جوابی نشنید نزدیکتر اومد و گفت اسم تو چیه؟ قول گفت اسم تو چیه؟ آسیابان که خیلی ترسیده بود گفت من خودم هستم. قولم گفت من خودم هستم.
یعنی هرچی میگفت تکرار میکرد.
آفرین، هرچی آسیابان میگفت قول هم تکرار میکرد.
خب
بعد از گذشت چند روز آسیابان دیگه حسابی کلافه شده بود. هر حرف و هر رفتاری که انجام میداد قولم بلافاصله تقلید و تکرار میکرد. از طرفی قول خیلی سرحال شده بود و از این کار خوشش اومده بود
که تکرار کنه حرفو
و خیال رفتن هم نداشت. بعد یک روز که دیگه آسیابان حسابی از دست قول خسته شده بود، رفت به شهر دیگه‌ای پیش پیر فرزانه اون شهر و تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد و گفت من دیگه با این شرایط نمیتونم اونجا زندگی کنم و باید کارگاه رو ول کنم و برم به یه شهر دیگه. مرد دانا که ترس و دلهوره آسیابان رو دید، راه حلی به اون پیشنهاد داد و مرد آسیابان با خوشحالی به آسیاب برگشت. قولم باز خودش خوابیده بود. آسیابان اول دوتا کاسه برداشت، تو یکی آب ریخت و تو یکی دیگه نفت. دوتا بسته کبریت هم برداشت.
خب ببینیم این پیره دانا چی کار یاد داده بوده. بله، به این آسیابان.
بله، هنوزم که متوجه اسم ضرب المثل نشد.
نه متاسفانه. شما چی آقای علیزاده متوجه شدین؟
بله
نه بودین. من دیدم که بودین.
اشکال نداره، ادامه میدیم. بعد رفت پیش قول و کاسه نفت و کبریت و گذاشت جلوی اون و کاسه آب و یک کبریت دیگر رو هم گذاشت جلوی خودش. وقتی قول از خواب بیدار شد آسیابان آب تو کاسه رو ریخ رو سر خودش و تمام تنش رو خیس کرد. بعد کبریت رو ورداشت تا روشن کنه و چون تنش خیس بود آتیش نگرفت. اون هم همین کار رو کرد.
ای داده بیدا.
بله، کاسه نفت و ریخ رو خودش و بعد هم کبریت رو زد و چی شد خانم عبقری؟
آتیش
گرفت و شروع به سوختن کرد و در حالی که جیغ و داد می کرد با عجله از آسیا اومد بیرون و رفت به طرف رودخونه. غول‌های بیابونی دیگه که صدای داد و فریاد و آه و ناله اونو شنیده بودن اومدن نزدیک رودخونه تا به دوستشون کمک کنن، ولی چون غول با نفت آتیش گرفته بود با آب خاموش نمیشد. دوستاش روی اون خاک پاشیدن تا بالاخره خاموش شد، ولی قسمتی از بدنش و سرش و تموم موهاش سوخته بود. نه متاسفانه تو دوستی خاله خرسه غول نداشتیم آقای علیزاده.
ولی خب خودم کردم که لعنت بر خودم باد.
نه خواهش بم اجازه بدیم.
نه آقای علیزاده امروز قرار نیست متوجه بشیم ایش کدوم.
من فکر میکنم امروز
چشم
خانم عبقری و آقای علیزاده، من فکر میکنم امروز برنده ما شنوندگان عزیزمون هستن.
بله، شنوندگان که همیشه برنده هن.
بله، خلاصه غول خوشحال بود که به کمک دوستاش زنده مونده. غولای دیگه زمانی که حال غول بیچاره بهتر شد و تونست بگه که چرا آتیش گرفته، گفتن تعریف کن ببینیم چی شده، و غولم داستان آشنایی با آسیابان و تقلید کارای اونو برای دوستاش تعریف کرد و اونا حسابی بهش خندیدن و گفتن پس اگر خودت کرده ای بسوز، چون خود کرده را تدبیر نیست.
عالی بود. خب حالا این خود کرده را تدبیر نیست کجا استفاده میشه؟
بله، این ضرب المثل زیبا که واقعا شما و آقای علیزاده و فکر میکنم شنوندگان ما رو واقعا این سری به چالش کشید.
ما خیلی تلاش کردیم ولی موفق نشدیم.
بله، در مورد افرادی به کار میره که از روی نادانیشون بلاهای زیادی سر خودشون میارن. دقیقا. بله خانم عبقری، خود کرده را تدبیر نیست.
چه ضرب المثل های شیرینی داریم و به قول شما که بارها و بارها گفتین، این دفعه من به جای شما بگم که با یه ضرب المثل و یه جمله کوتاه میشه کلی معنا و مفهوم رو به مخاطب منتقل کرد.
دقیقا.
بله، امیدوارم که امروز هم شنوندگان عزیزمون از موج ایران باستان که هم در مورد کوروش کبیر بود و هم ضرب المثل شیرین خود کرده را تدبیر نیست لذت کافی رو برده باشن. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
منم شما عزیزان رو به خدای مهربون میسپارم و براتون روزای خوب و خوشی رو همراه با سلامتی آرزو میکنم. خداوند نگهدارتون تا یه روز دیگه و ضرب المثلی دیگه بدرود.